به نظر من باید از مایرادی همه ما این باشه
که وجود داره سوی مدیریت وجود داره که
مجلس نظارت کنه، دولت هم به حال باید اجرا بکنه.
نقد و نظر.
به نام ایزد یکتا. سلام دوستان عزیز، انشالله که دلتون خالی از غم، فکرتون خالی از نگرانی و زندگیتون پر از شادی و روزتون سرشار از نعمتهای خدا باشه. از همراهیتون با برنامه نقد و نظر بسیار ممنونیم. شماره تلفن این برنامه 34162 و سامانه پیام کوتاه 30333 برای ارسال پیامک در اختیار شماست. نشانی ما @ رادیو اصفهان و برنامه‌های صدای مرکز اصفهان در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش بارگزاری میشه. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که روز جهانی معلولین از سال 1992 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل روز 3 دسامبر نامگذاری شد و هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عمومی در خصوص مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی‌هایی بود که باید از مسائل مختلف در ارتباط با معلولین در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منتج بشه. امیدواریم این هدف همه جا و همچنین در کشور ما عملیاتی بشه و کسانی که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی به عنوان معلول شناخته میشن جایگاه خودشون رو در جامعه به دست بیارن. و خب در جهت این قضیه شرایط و قوانین آنگونه باشه که معلولین بتونن با آموزش‌های درست استعدادهای خودشون رو رشد بدن و با داشتن شغل مناسب استقلال اقتصادی داشته باشن و بتونن در تصمیم گیری های اون بخشی که مربوط به خودشون میشه مشارکت جدی پیدا کنن. خب دوستان، به همین مناسبت موضوع برنامه امروز ما بررسی شرایط موجود در ارتباط با معلولین و همچنین نگاهی به قانون جامع حمایت از حقوق معلولانه. مهمانان برنامه امروز رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حمیدرضا رادمهر، مشاور استاندار اصفهان در امور معلولین، و همچنین جناب آقای دکتر ناصر چاوشی، مدیر کل محترم بهزیستی استان اصفهان. سلام خدمت هر دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید. جناب چاوشی
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و خدمت همه شنوندگان عزیز محترم، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. جناب رادمهر
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون در شهر اصفهان.
خیلی ممنونم از این که در این برنامه حضور دارید. به هر حال هر کدوم از دو بزرگوار ارتباط مستقیم با معلولین در بخش‌های مختلف دارن، حالا یه مستقیم یا غیر مستقیم، و شرایط سختی زندگی این افراد رو کاملا درک میکنن. این که با چه مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن و آیا قوانینی که در کشور ما در ارتباط با این عزیزان تصویب شده اجرایی میشود یا نه، چه بخشیش حداقل اجرایی شده و چه بخشیش نیاز به پیگیری‌های مجدد داره برای اجرای بهتر، که امیدواریم هم از طرف مسئولین اجرایی استان مورد پیگیری قرار بگیره، هم به خصوص از طرف کسانی که این قوانین رو تصویب کردن که بخش عمده‌ای از وظایفشون هم همینه، نظارت بر حسن اجرای قوانین. خب من اگر اجازه بفرمایید میخوام ابتدا از جناب دکتر چاوشی یه سری اطلاعات در مورد شرایط استان بپرسم. در حال حاضر چه تعداد معلول داریم و چه امکاناتی برای اونها ایجاد شده؟
بله، من اجازه میخوام که اول خدمت همه معلولین محترممون و عزیزمون این مناسبت را تبریک عرض بکنم و عرض بکنم که ما خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم از اینکه در خدمت این عزیزان هستیم. همطور که شما فرمودین، ما توی استان 90524 نفر عزیز معلول داریم در پنج نوع دسته بندی میشن که شامل جسمی حرکتی هست، ذهنی هست، اعصاب و روان هست، نابینایان و ناشنوایان. این به ترتیب فراوانی بود که بیشترین تعداد مربوط به عزیزانی است که دارای مشکلات جسمی حرکتی هستند و کمترین میزان مربوط به افرادی که دارای مشکلات بینایی هستند. البته خب خود این معلولیت هم شدتش متفاوته، چون 4 دسته خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید ما تقسیم بندی میکنیم. امکانات مختلفی و در واقع خدمات مختلفی سازمان بهزیستی در خدمت عزیزان مددجو هست و انجام وظیفه میکنیم. اگر که صلاح بدونین توی فرصت ما خدماتی خدمت عزیزان ارائه میکنیم را تقدیم حضورتون بکنیم.
حتما جناب دکتر، ما همونطور که شما فرمودید با یک تعداد افرادی روبرو هستیم که نیاز به شرایط خاص دارن و قاعدتاً باید این شرایط براشون فراهم بشه و راهکارهایی هم به هر حال چه از طرف شما چه از طرف دیگر بخش‌ها و حتی سازمان‌های مردم نهاد آماده شده که کمک بکنه به این افراد. ولی خب متأسفانه اونطور که ما شاهد قضیه هستیم، حالا چه در ارتباط با دریافت خدمات از طرف خود معلولان چه از طرف خدماتی که باید به صورت قانونی در اختیارشون قرار بگیره، هنوز به حد مطلوب ما نرسیدیم. البته یه مسئله هست که من حیفم یاد اینجا مطرح نکنم. ارتباط ما با معلولان از خانواده شروع میشه. در خانواده چگونه با این معلولان باید برخورد بشه و بعد این افراد وقتی وارد جامعه میشن چگونه باید باشون برخورد بشه و سازمان هایی که وظیفه خدمت رسانی به این گروه رو دارند هم مسلماً وظایف دیگری بر عهده‌شونه، که امیدواریم پاسخ این سوالات رو انشالله در خلال برنامه از زبان شما بشن.
انشالله تقدیمتون
میکنم. ممنونم. خب من میخوام یه صحبتی داشته باشم در ارتباط با پیامی که آقای استاندار به مناسبت روز جهانی معلولین صادر فرمودن.
بله.
ایشون این مناسبت رو فرصتی گرانبها و ارزنده برای تکریم شایسته از انسانهای شریف و مقاومی که به عمل ثابت نمودن معلولیت محدودیت نیست و با هم برابر نیست اعلام کردن و البته گفتن که فرصتی برای بازبینی اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسئول و سازمان‌های مردم نهاد تا در زمینه احیای حقوق معلولان و تحقق قانون جامعه حمایت از معلولان همگام با تغییر و اصلاح نوع نگرش عمومی نسبت به موضوع معلولیت در سطح جامعه فعالیت‌های مؤثر و سرامتی رو پیگیری و محقق کنیم. خب این خیلی جالبه، معلولیت هست، موجوده و بالاترین قدرت اجرایی استان میگه که ما از این فرصت باید استفاده بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه کرده این و چه تغییر و تحولی باید ایجاد بکنیم. تقاضا میکنم آقای دکتر رادمه شما بفرمایید که برای رسیدن به این هدف، یعنی بازبینی اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسئول، چه اقداماتی از طرف شما صورت گرفته و چه نتایجی به دست آوردید؟
بله، من ابتدا گرامی می‌دارم این روز رو به همه توانخواهان عزیز، همه اونهایی که با سختی‌های معلولیت دست و پنجه نرم کردن و در ادامه مسیر هم باز هم دارن سختی‌ها رو تحمل می‌کنن، ولی اون صبر و استقامتی که این بزرگواران دارن باعث میشه که ما در سطح جامعه خیلی از مشکلات اون عزیزان رو نبینیم.
بله،
همون جوری که در متن جناب دکتر جمالی نژاد استاندار محترم اصفهان اشاره شده بود، هدف از نامگذاری این روز برای فهم و درک بهتر از زندگی، بهتر هستش بگیم توانخواهان عزیز هستش، ارتقای آسایش و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، توسعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد با نیازهای ویژه در هر جنبه از زندگی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اون بزرگواران هست. در این حوزه طبق تکلیف قانونی که خب وجود داره، استاندار محترم در هر استانی بایدی که یک نفر از بین عزیزان دارای معلولیت رو به عنوان مشاور خودشون منتخب بکنن، فرمانداران شهرستان ها هم به همچنین باید یک نفر از عزیزان معلول همون شهرستان رو به عنوان مشاور خودشون منتخب بکنن و در جلسات مربوطه‌ای که در خصوص بحث مناسب سازی هست، حالا هم مناسب سازی های فیزیکی و هم مناسب سازی های فرهنگی، اون عزیزان شرکت داشته باشن. در کمیته اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولین اون عزیزان حضور داشته باشن و ارتباط مستمر با تشکل‌های بخش حوزه معلولین و توانخواهان عزیز وجود داشته باشه که خدا را شکر در سطح استان اصفهان انجام شده و جلسات فصلی که هر طبق قانون هر سه ماه یک بار در طول سال چهار نوبت جلسات ستاد مناسب سازی استان هستش که اداره کل بهزیستی و انجمن دکتر چاوشی دبیر اون هستن و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به عنوان رئیس و در جلسات هم شخص استاندار حضور پیدا میکنن. اینها در حال انجام هستش که دستگاه های اجرایی که مربوط میشن به این که بتوانیم قانون حمایت از حقوق معلولین بهتر و به هنگام اجرایی بشه حضور دارن. مصوبات اونها توسط دبیر محترم جناب دکتر چاوشی پیگیری میشه بعد و از طرفی کمیته های مربوطه هم هر ماه یک بار طبق برنامه‌ای که وجود داره فیما بین دفتر فنی استانداری اصفهان و اداره کل بهزیستی استان در جریان هست. این جلسات خیلی هم خوب هست و شاید این تا به حال گفته نشده ولی معمولا جلسات در یک اتاق بسته نیست، میاد از ظرفیت خود تشکل‌های معلولین در حوزه مناسب سازی استفاده میشه و اینها در هر کدوم از شهرستان‌ها و یا دستگاه‌های اجرایی این جلسات برگزار میشه که بشه اون بهره‌وری بیشتر رو داشته باشه.
ممنون از حرکت‌هایی که انجام شده آقای دکتر رادمهر. منتها هنوز با توجه به شرایطی که معلولین ما دارن و امکاناتی که باید ازش استفاده بکنن، فکر میکنم استانداری و مشاور جناب استاندار در ارتباط با این موضوع باید یک مقدار ریزتر بشن به مسائل، چون ما در ارتباط با این قضیه قانون داریم. این قانون حالا ممکنه کامل نباشد ولی بالاخره به یه مسائلی که نیاز معلولان هست اشاره کرده. امیدواریم بررسی‌های بیشتری صورت بگیره که در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف چه اتفاقی افتاده، چقدر از این قانون اجرایی شده و چقدر از این قانون هنوز باید اجرایی شود. اگر اجازه بدین یه سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم پاسخ شما رو هم.
بله ممنون.
در حوزه موانع خدمتتون عرض
فرمودید اگر بازار سرمایه بالا رفت یعنی تصمیم درسته؟
بله. اگر بازار وجود داره سوء مدیریت وجود داره که این سختی ها رو ما داریم تعامل میکنیم.
ما احتیاج داریم یک اقتصاد شفافی داشته باشیم که در اون
پول چاپ شده موجب تورم خواهد شد.
نقد و نظر،
فرصتی برای پرسشگری
و پاسخگویی.
یک شنبه ها
و سه شنبه ها
ساعت 13:10
رادیو اصفهان.
ساعت 13:20 است. شماره تلفن 34162 و سامانه پیام کوتاه 30333 در اختیار شماست. تا پایان برنامه اگر اجازه بفرمایید و آمادگی داشته باشید بریم به سراغ همکار گزارشگرمون آقای سعیدی ببینیم برامون چی آماده کردن.
تقریبا 20 ساله که از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان میگذره، قانونی که در روزهای تصویب قرار بود نوید بخش زندگی بهتر برای بزرگترین اقلیت اجتماعی جامعه یا همون افراد دارای معلولیت باشه. اما هرچه روزهای بیشتری گذشت امید کمرنگتر شد و پای قانون در اجرا لنگ زد.
با توجه به نیازی که وجود داره در جامعه هدف سازمان بهزیستی معلولین، حالا به خصوص نابینایان و کمبینایان و ماده قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی هست در قانون حمایت از حقوق معلولین و خب دیگه میدونید قانونی که مصوب مجلس باشه و شورای نگهبان اون رو تایید کرده باشه و رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرده باشه، سازمان‌های زیربط موظف به اجراش هستند. متاسفانه قانون حمایت از حقوق معلولین علارغم اینکه چند سالی از ابلاغش گذشته ولی اجراش همچنان مشکلات اساسی داره و خیلی از ماده‌های اون درست اجرا نمیشه یا اصلا اجرا نمیشه.
طبق قانون معلولین شدید یا خیلی شدید که توانایی کار کردن ندارن باید در اولویت رسیدگی دولت باشن، از تأمین مایحتاج زندگی گرفته تا مستمری ماهانه.
یکی از ماده هایی که مد نظر من هست و الان در موردش سوال دارم و تو کشورم بحثش البته خیلی داغ هست، ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولین هست که تأکید کرده به معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد حقوق پایه اداره کار پرداخت بشه. خب اگر این اتفاق بیفته خیلی از مشکلات بچه های معلول ما میتونه در پناه این ماده قانونی حل بشه و اتفاقات خوبی براشون رقم بخوره. از جمله بحث بیمه رو تقریبا دیگه حل شده باید بدونیم برای بچه ها. حالا بیمه پایه تأمین اجتماعی خواهند داشت اگر واقعا پایه اداره کار پرداخت بشه و خیلی اتفاقات دیگه با تبصره های قانونی و آیین‌نامه هایی که براش هست میتونه رقم بخوره و حداقلش این هست که بچه ها از نظر احتیاجات روزمره معمولی برای یک زندگی ساده دیگه به کسی محتاج نخواهند بود و شاید باری که الان بر دوش سازمان های حمایتی هم هست یه مقداری با اجرای این ماده قانونی سبکتر بشه.
البته معلولینی هم که توانایی کار کردن دارن از استخدام در دستگاه های دولتی بعضن بی نصیبند.
با توجه به اینکه امسال ما برگزاری آزمون استخدامی ویژه معلولین رو داشتیم، متاسفانه به نابینایان و کمبینایان اجهاف شد و حداقل تا الان که ما داریم صحبتش رو میکنیم این قانون در مورد افراد کمبینا و نابینا اجرا نشده. به صورت گسترده‌ای آموزش و پرورش افراد نابینای مطلق رو از شرکت در مصاحبه‌های تخصصی منع کرده، در کمیسیون‌های پزشکی به واسطه نابینایی اونها رو رد کرده، با توجه به اینکه خب از همون ابتدا و توی مشخصاتی که ارائه میدن برای آزمون استخدامی از همون ابتدا معلولیت و شدت معلولیت افراد مشخصه و به صراحت نقض این قانون رو نشون میده. امیدواریم که در واقع این مسائل رفع بشه و به زودی شاهد اجرای مناسب این بخش از قانون در مورد بچه های نابینا و کمبینا باشیم، به خاطر اینکه اشتغال یکی از مسائل بزرگ هر شخص در جامعه امروز هست، ارتزاق و کسب درآمد و بعد در سایه این اشتغال میتونه بقیه مسائل زندگی هم خیلی راحت‌تر حل بشه.
واقعیت امر اینه که اونچه که یک فرد معلول رو در مشارکت اجتماعی دچار مشکل میکنه معلولیت او نیست، بلکه موانعیه که به علل گوناگون و یا به هر دلیلی برای این قشر از جامعه ایجاد میشه.
متشکریم از همکارمون و همینطور دوستان عزیزی که صحبت کرده بودن. مسائلی مطرح شد، تقاضا میکنم بزرگواران هر کدوم از بخشایی رو که مایلن پاسخ بدن. در مورد ماده 27 صحبت کردن، در مورد قضیه استخدام صحبت شد. کدوم یکی از بزرگواران مایلن شروع کنه؟ آقای دکتر چاوشی شما شروع میکنید؟ تقاضا میکنم.
بله، در خدمتتون هستیم. ببینین اولین قدمی که برداشته شده تصویب خود این قانون هست. بلی. قدم بلندی بوده، مطالبه چندین و چند ساله بوده و به نظرم میرسه قانون جامع و کاملی حداقل تو قدم اول برداشته شده و تدوین شده و تصویب شده. ابلاغی اردیبهشت ماه سال 1397 هست و تقریبا همه مسائل مرتبط با عزیزان معلول توی این قانون بهش پرداخته شده است.
بله.
اینکه چه میزان این قانون اجرایی شده است، خب با اطمینان میتونیم بگیم که کامل اجرا نشده است.
ولی میتونید بگید چند درصد اجرایی شده؟
نه، واقعا نمیتونیم بگیم چند درصد اجرایی شده است، ولی میتونیم بگیم شاید 50%، بیش از 50%ش اجرایی شده. ولی دقیق حالا عدد گفتم بله. در مورد
نه من از رو همچنین
بله قانون کاملی مقداری سخته. ببینید توی قانون به موضوعات مختلفی پرداخته شده، اشتغال هست، مسکن هست، بحث آموزش هست، بحث‌های ورزش و تحرک هست، مناسب سازی هست، دسترس پذیری هست، بحثای قضایی و حمایت‌های قضایی هست، بحثای فرهنگ سازی هست، بحثای معیشتی هم توی اون بهش پرداخته شده، درمان و بهداشت و خدمات این حوزه هم مورد توجه قرار گرفته. خیلی از این موارد تا حدودی ما عمل کردمون قابل دفاع هست، البته 100% نیست، بعضی از بخش ها خاصه مثل مسکن و اشتغال، اینا از اون مواردی که اگر محقق بشود و اجرایی بشود توانمند سازی و ایجاد استقلال برای عزیز مددجومون را به دنبال دارد، یعنی جز اون مواد اساسی و پایه توی این قانون هست.
آقا میتونن به چیزای دیگه فکر کنن.
بله بله، نه الانم فکر میکنن دسترسی بشه یه مقدار سخت.
اینقدر که این دو موضوع ذهنشون رو درگیر میکنه شاید از موارد جزئی تری مقدار غافل بشن.
البته ببینین بعد عزیز مددجوی ما برای اینکه بتونه بره سر کار باید شهرمونم مناسب سازی
بله،
شده باشد،
بله،
دسترس پذیر باشد، تردد پذیر باشد،
بله،
به لحاظ فرهنگی هم مردم عموم جامعه آموزش دیده باشن. امروز یه دیداری داشتم با یه تعدادی از عزیزان معلول، یه واژه یه قشنگی را به کار بردن من خیلی پسندیدم، گفتن که بحث معلولین، افراد معلول را رها کنین، جامعه معلول نباشد. معلول به لحاظ نگرش، به لحاظ دیدگاه، به لحاظ اینکه آموزش های کامل را برای نحوه مواجهه با عزیزان معلول فرا گرفته باشن. خب اینا هم عرض میکنم اهمیت این بندها هر کدوم به جای خودش بالاست. مگه میشه یک فردی بحث بهداشت و درمانش مورد توجه قرار نگیره؟ همه اینا باید در کنار هم قرار بگیره. اون چیزی که تا حال اتفاق افتاده سرکار خانم رفسنجانی، ببینین ما مثلا قدم های بلندی تو بعضی از این عرصه ها و در ارتباط با این فصول و مواد قانون برداشته شده. یکی از مطالبات برحق همین بحث اشتغال هست. خب ظرفیت هایی که توی قانون پیش بینی شده متفاوته برای افرادی که توان کار اداری دارن ندارن، به هر شکلی ظرفیت استخدام دولتی محدوده. توی همون ظرفیت تاکید شده 3% باید اختصاص پیدا بکنه به عزیزان معلولمون.
دقیقاً ماده 7 این قانون.
دقیقاً بله. خب تا سالهای قبل پیگیری میشد بعضی از دستگاه ها حاضر به پذیرش این قانون و اجراش نبودن. امسال با اقدامی که صورت گرفت این 3% تو دستگاه های مختلف تجمیع شد و یک آزمون اختصاصی جهت عزیزان معلولمون به صورت مستقل برگزار شد.
در خود بهزیستی؟
در سطح کشور و توی استان ما برگزار کردیم. بله. و نتیجهش این شد که دیگه عزیز معلول ما به یک فرد سالم برای اینکه بتونه استخدام بشه رقابت نکرد. این دفعه رقابت با
منطقیه.
بله با خود افرادی بود که شرایط مشابهی داشتن و تجمیع اون 3% ها باعث شد که ظرفیت استخدامی افزایش پیدا بکنه. همچنان داره آزمون کتبی برگزار شده، مراحل بعدی آزمون تو دستگاه مختلف داره اجرا میشه. بخشی از موارد حوزه اشتغال مربوط میشه به تسهیلات بانکی برای افرادی که یا خودشون خود اشتغالی یا حتی تسهیلات کارفرمایی. اگر عزیز کارفرمایی مددجویان تحت پوشش بهزیستی را شاغل بکنه، طبق قانون کار پرداخت بکنه، ما اون تسهیلات قرض الحسنه اشتغال را به این عزیزان پرداخت میکنیم. و در ارتباط با بحث مثلا مسکن مطرح شد، خب مسکن از اون جاییه که ما خودمون خیلی از اون اتفاقاتی که افتاده راضی نیستیم. خیلی خدمات ارائه کردیم، تلاش کردیم، منابع زیادی آوردیم، اما با نیاز عزیزان مددجومون فاصله زیادی داریم. در ارتباط با اون ماده 27 که توی گزارش هم بهش پرداخته شد، همطور که فرمودن تصریح میکنه برای افرادی که داره معلولیت های شدید و خیلی شدید هستن و هیچ گونه درآمدی ندارن، دولت موظفه که حداقل دستمزد را پرداخت بکنه. این تا الان به شکل کامل اجرایی نشده. امسال با قدم هایی که برداشته شده، اتفاقات خوبی که افتاده، انشالله قراره مرحله اول و فاز اول این ماده هم اجرایی بشه. یک تعدادی از عزیزان شناسایی شدن که واجد شرایط شدن و انشالله در آینده نزدیک این ماده هم اجرایی خواهد شد، امیدواریم به صورت کامل اجرایی بشه. بقیه مواد هم به همین شکل هست، انشالله خدمتتون توضیح میدم.
خواهش میکنم. متشکرم، شما توضیحی دارین آقای؟
بله بله، ممنون. من مشکلی که هستش، حالا با توجه به اینکه خودم هم معلولیتی دارم، در حال همونطور اشاره شد تقریبا 6 سال هستش که قانون ابلاغ شده و قانون خوبیه، کامل همه رو پوشش میده. من این جای تبریک داره به عزیزان توانخواهی که خب به هر حال دغدغه هاشون رو انتقال دادن و از طرفی هم شنیده شده و منجر به این قانون شده. مسلما خب قطعا موارد اون به طور کامل اجرا نشده، شدت هاش کم و زیاد داره، همونطوری که اشاره کردن آقای تو چابوشی. در بحث هایی مثل بحث مثلا حالا میشه بگی استخدام، با توجه به این که در امسال اومد و آزمون استخدام این جدا شد، خب این یه کمک خیلی خوبی میتونه بکنه که عزیزان توانخواه دورون خودشون با هم دیگه رقابت داشته باشن. بحث های اشتغال اشاره شد، تسهیلات اشتغال رو از این طرف تو تسهیلات تبصره‌ای هستش که با بهره بسیار بسیار پایین عزیزان دارن استفاده میکنن. کارفرمایانی هم که توی این حوزه از عزیزان توانخواه استفاده بکنن، به ازای هر نفر اشتغالی میتونن تسهیلات رو دریافت بکنن. به هر حال این گام ها برداشته شده، خوب بوده، لازم بوده، ولی کافی
نیست.
نبوده.
بله.
و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم با همون جلسات ستاد مناسب سازی و حمایت هایی که خود عزیزان توانخواه انجام میدن ما و میان و با اون بحثای تشکلیشون موارد رو آسانترش میکنیم، بتونیم ساده سازی بکنیم و گام به گام پیش ببریم، انشالله بتونیم طی مدت پیش پایی که هست هرچه زودتر این رو بهبود ببخشیم. از طرفی بحث مناسب سازی هستش، خب مناسب سازی به هر حال مناسب سازی فیزیکی خیلی از جاها
همه زمینه ها
بله باید که همه بیا تغییرات ایجاد بشه، احتیاج به کارهای ساخت و سازی داره، اصلاح داره، خب مسلما هزینه هایی رو در پی دارد. انصافا شهرداری اصفهان میشه گفت که تو این حوزه یه کارهای خوبی رو انجام داده. عرض میکنم کامل نیست، واقعا کامل نیست، ولی کارهای انجام شده، انشالله تکمیل تر بشه. من خواهشم این هستش که به خصوص الان که توی صدا و سیما هستیم و یکی از همون موارد هم مربوط میشه به قانون حمایت،
اطلاع رسانی آموزش از طریق
صدا و سیما هستش. بله. و مشخص کرده که چند ساعت در هفته عزیزان برنامه داشته باشن، بتوانیم در زمینه مناسب سازی فرهنگی خیلی کارهای خوبی رو بتونیم انجام بدیم. من فکر میکنم اگه مناسب سازی فرهنگی بیاد از فضای صدا و سیما استفاده بشه، انشالله اون بحثای مناسب سازی های فیزیکی هم همونهایی هم که اجرا شده یه مقدار بیشترش قابل استفاده تر هست.
متشکرم آقای ادرادمر. ما قبول داریم که شهرداری اقدامات خوبی انجام داده، ولی متاسفانه یه سری کارهایی که انجام داده شده، ضمن اینکه هزینه های هنگفتی هم برای این قضیه شده، ولی با توجه به اینکه زیر ساختهای مناسبی نداشته بود، مثلا همین پیاده روها رو شما در نظر بگیرید، برای مثلا فرض کنید نابینایان در نظر گرفته شده، یه سری کاشیهای خاصی هم برای این کار گذاشته شده، ولی یه جایی یه دفعه مینی میافتی توی یه چاله یا برخورد میکنی به یک مانع که اینا خودش خیلی خطرناکه. یعنی طرف با اطمینان وارد این پیاده رو میشه، بعد یه جایی که میرسه مشکل براش ایجاد میشه. من خودم بارها این موضوع رو دیدم و یه بار گفتم باور کنید اگر من نبودم یکی از این نابینایان عزیز افتاده بود یکی از این چاله‌هایی که این وسط بود و هیچ کس هم هیچ فکری براش نکرده بود. امیدواریم اگر کاری انجام میشه کامل و جامع صورت بگیره که بشه بگیم آقای شهرداری عزیز ممنونیم از حرکت‌های قشنگی که در ارتباط با این قضیه انجام دادید. البته این وظیفه فقط بر عهده شهرداری نیست، ما تو تمام دستگاه‌هامون طبق این قانون باید مناسب سازی در شرایط مختلف رو برای معلولان انجام داده باشیم که متأسفانه نمی‌بینیم در همه دستگاه‌ها این اتفاق افتاده باشه. ساعت 13:36 دقیقه است.
من یه خانومی هستم که همین نابینام، همین جسم حرکتیه و شوهرم هم بنده خدا اعصاب روانی شدیده. میگن بوجه نیست. اگر بوجه نیست تا این کارمندا حقوقاشون از کجا میارن؟ برج 900 خورده‌ای به مادرن میدن. یا باید بریم کمیسیون پزشکی کرایه بدیم؟ من نه خودم بچه دارم، نه برادر دارم، نه خواهر دارم. مثل دوتای مو هیچ کسا نداریم. من از مسئولین خواهش میکنم، تمنا میکنم تو رو به اون خدا به داد دل معلول برسی.
من یه بسته دارم خانوم معلوله، اینا که الان اومدن دارن صحبت کنن، قرار نیست که شعار بدن پشتی رادیو که من بشنوم ولی به صحبتشون هیچ عملی انجام ندم. من الان بسیم 38 سالشه، ایشون زخمی بستر گرفته، 1.5 سال من تو نوبت دوشکی ویل چهرم. پیروز رفتم به سیستی میگم آقا پشتی این بسته زخم شده، یه دوشکی ویل چهر، ما 1.5 سال تو نوبتی بهمون بدین. میگن نداریم، هر چی میریم اونجا میگن برامون پول نمیده، ما نداریم، برین بخرین برامون فاکتور بیاید. فاکتور من 1.5 سال پیش بردم تو بهسیستی، هنوز پولش به من ندادن، حالا من دوباره فاکتور برای چی ببرم اونجا؟
خیلی متشکریم از شما شنوندگان گرامی. تقاضا میکنم آقای دکتر چاوشی بفرمایید، با توجه به این که میگن ما مشکل داریم، هم زن و شوهر با هم مشکل داشتن و خب مشکل ارتباط با شما یا این که برای تهیه هزینه هایی که لازم دارن، آیا این افراد شرایط خاصی باید برشون فراهم بشه که بتونن از این امکانات استفاده کنن؟
ببینید، اون شنونده عزیزی که اول تماس گرفتن و فرمودن خودشون نابینا هستن و همسرشون معلول اعصاب و روان، دقیقا مشخص نبود که الان چی نیازشون هست، اما اگر منظورشون بحثایی
گفتن به داد ما برسید،
کلی عرض میکنم. ببینین، خب ما خدماتی که الان انجام میدیم یه بخشی پرداخت مستمری هست، بحث بیمه هست، اگر بیمه های درمانی نداشته باشن همه را بیمه سلامت تحت پوشش قرار میدیم. تو حوزه اشتغالشون اگر که از تحصیلات ما استفاده نکرده باشن، حتی مشاغل خانگی میتونیم برای این عزیزان اون چیزی که خودشون علاقه من باشن در خدمتشون باشیم و تحصیلات پرداخت بکنیم. تو حوزه مسکن پرداخت مبالغی را به عنوان کمک هزینه خرید یا ساخت مسکن یا حتی مشارکت در پروژه های طرح مسکن ملی بهسیستی تقبل میکنه و به صورت بلا عوض پرداخت میکنه. عرض کنم خدمتتون عزیزانی که نیازمند وسایل هستن، وسایل کمک توان بخشی، اونا رو تقبل میکنیم، پرداخت میکنیم. همینجا من اشاره بکنم شهروند دومی که تماس گرفته بودن، ببینین ما همین سال گذشته حدود 30,000 قلم اقلام کمک توان بخشی نظیر همین چیزا، ویلچر، عصا، سمعک، تشک، واکر، بالابر، همه این چیزهایی که مورد نیاز عزیزان بوده توضیح کرد.
بخواهیم که فرایند دریافت این جور وسایل چیه؟
عرض میکنم ببینین که ما مدد جویانمون به دو شکلن، اونایی که مستمری بگیر هستن که 61,710 نفر مستمری بگیر هستن، از طریق مراکز مثبت زندگی ما و مددکارهایی که هستن هر 6 ماه یک مرتبه منازلشون حضوری مورد بازدید قرار میگیره و گزارش مددکار تهیه میشه، نیازمندی هاشون به سازمان منعکس میشه و ما هم بر اساس اقلامی که تهیه میکنیم در اختیار این عزیزان قرار میدیم. بعضی مواقع بعضی از عزیزان مددجو معتقدن که اون لوازم و تجهیزاتی که ما بهشون واگذار میکنیم متناسب با نیاز اونا نیست، یا نشان تجاری خاصی یا برندی یا کیفیت خاص مد نظرشون هست. خب این عزیزان ما بهشون میگیم شما فاکتور تهیه، یعنی جنس مورد نظر خودتون را خریداری بکنین، فاکتورش را بیارین تا ما یک بخشی از هزینه های اون را پرداخت بکنین یا بخشی از هزینه های درمانی را از طریق بیمه سلامت پرداخت بکنیم. حالا این عزیز شهروندی که تماس گرفتن،
اون چی که شما پرداخت میکنید و اون چی که بیمه سلامت پرداخت میکنه متفاوته؟
ببین اگه هزینه های درمانی باشد از طریق بیمه سلامت پرداخت میشه
کامل
تا سقف 50 میلیون تومان.
بله.
اما وسایل و لوازم کمک توان بخشی نظیر همین این تشک ویلچر که این شنونده عزیزمون و این مددجوی عزیز فرمودن، اینو من باید ببینم موضوعش به چه شکلی بود. اگه امکان باشه همکارای شما شماره تلفن ایشون رو در اختیار ما قرار بدن، ما خودمون ویژه پیگیری میکنیم و مشکلشون رو تلاش میکنیم حل بکنیم.
خب من از سعی کننده برنامه تقاضا میکنم شماره تلفنشون رو یادداشت بفرمایید که انشالله هماهنگ بشه باشون که اگر بشه مشکلشون حل بشه. آیه رادمهر، ما برای رفع نیازهای معلولان نیاز به فناوری‌های بروز داریم. یه چیز کاملا مشخصیه، یعنی ما با تجهیزات قدیمیمون نمیتونیم این نیازها رو برطرف بکنیم. آیا در این ارتباط برای استفاده مثلا از توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان هیچ اعلام نیاز بشون میشه که اونا شروع به کار بکنن و نیازهای شما رو برطرف کنن؟
بله، سوال بسیار خوبی بود اشاره فرمودید. قطعا همینطور هستش. حالا سیاستی که در پیش هست که انشالله بتونیم اون رو محقق بکنیم، حسب این که اولین اولویت استان در جهت سرمایه گذاری بحث این هستی از ظرفیت گردشگری اصفهان استفاده بشه، تلاش بر این داریم و برنامه بر این هستش انشالله بتوانیم اصفهان رو هم شهر دوستدار توانخواهان و سالمندان عزیز بکنیم و تو این حوزه گردشگری بتوانیم از ظرفیت این عزیزان استفاده بشه و در کنار اون از ظرفیت‌های عزیزان دانش بنیان هم قطعا استفاده خواهد شد، کما اینکه همین الان هم استفاده میشه تو حوزه‌هایی مثل بحث‌های معلولیت‌های اوتیسم یا سندروم دان در خصوص بحث‌های آموزشیشون و یا بحث‌هایی که توی عزیزان نابینایی که برای بریل میخوان اینها تایپ بکنن و نوشتار انجام بدن، خب اینها از خارج از کشور وارد میشده. الان جامعه قرآنی خود عزیزان نابینای اصفهان این رو اومده و با یه شرکت دانش بنیانی طراحی کرده، دیگه احتیاج به واردات نیست و همینجا داخل کشور در حال تولید هستش.
پس این اقدام میشه؟
بله، قطعا این اتفاق افتاده و این به بعد شدتش هم انشالله بیشتر خواهد شد. بله
انشالله. آقای دکتر چاوشی، ما باید به موضوع مهارت آموزی معلولان با توجه به شرایطشون هماهنگی بیشتری داشته باشیم با جامعه، که امیدواریم یکی از این اقدامات اساسی بهزیستی هدایت این افراد به سمت آموزش ها هم باشه و البته بعد به کارگیری اونها در صنعت. آیا مثلا شما با مراکز فرهنگی مثل مراکز مهارت آموزی در ارتباط با این موضوع هیچ اقداماتی انجام داده اید؟ یعنی یک فردی بره اونجا توانایی هایی رو که میتونه به دست بیاره، مهارتش رو کسب کنه که اگر قراره بعد اون 3% اشتغال رو در صنایع مختلف داشته باشه بتونه بگه من اینو بلدم، این کارو میتونم انجام بدم و این استفاده رو شما میتونید از من بکنید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که به صورت متمرکز سازمان بهزیستی با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تفاهم نامه‌ای دارن که عزیزان مدد جوی ما را به صورت رایگان آموزش های حرفه‌ای بهشون ارائه میکنن.
اداره کل فنی حرفه‌ای؟
بله، تفاهم نامه سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفه‌ای مشروط به شرایطی این که حداقل تعدادی عزیز مدد جو باشن که بخوان توی اون آموزش ها شرکت بکنن، مربی رایگان را آموزش فنی حرفه‌ای برای ما تأمین میکنه. شرط پرداخت تسهیلات اشتغال خیش فرمایی به عزیزان مددجوی ما یکیش اینه که باید گواهی فنی حرفه‌ای داشته باشن، یک مهارتی را برخوردار باشن، یا اینکه مهارت داشته باشن یا اینکه جواز کسب داشته باشن تو مشاغل دیگه اون بسای خیش فرمایی.
آی دکتر، این قضیه جدی گرفته میشه؟ ببینید ما خیلی از کارها راهکارها رو انتخاب میکنیم، میریم مثلا به سراغ اداره کل فنی حرفه‌ای میگیم ما این تعداد معلول داریم که شناخته شده هستن و ما تاییدشون میکنیم و یه سری مهارت‌ها رو باید بیاموزن، ولی دیگه پیگیری نمیکنیم که آیا این اتفاق میافتد و نتایجش چه خواهد بود. اینجوری که نیست.
ببینین، هم ما پیگیری میکنیم هم عزیزان مدد جمعون، چون نیاز روزمرهشون هست پیگیری میکنن برای اینکه بتونن شاغل بشن، و هم شرط پرداخت تسهیلات عرض میکنم یه جایی به لحاظ قانونی همین کار گیر میکنه و ارائه اون مدارک فنی حرفه‌ای لازمه. ضمن اینکه حالا من اینم توضیح بدم که ما توی استان اصفهان دو تا مرکز پشتیبانی شغلی عزیزان معلول داریم.
درست.
مثل این مراکز کاریابی که تو سطح شهر هست، ما دو تا مرکز تخصصی و اختصاصی عزیزان معلولمون داریم که هم اینا در واقع توانمندی عزیزان معلول را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدن، هم اون واحد هایی که نیاز به نیروی کار دارن. و توی این مراکز که به شکلی ما اسمش رو میزنیم پشتیبانی شغلی یا مراکز کاریابی تخصصی هست، این پیوند ایجاد میشه و ارتباط بین نیروی کار با واحد صنعتی که نیاز داره برقرار میشه. توی دنیام این رایج هست و اصل این کار طبق مدلی که تحت عنوان SE ازش یاد میکنن از کشور انگلستان گرفته شده. بله. ما اینجا اجرایش کردیم.
متشکرم. میریم به سراغ یه تلفن.
من پدر یکی از معلول هستم، دختر من 28 سالشه، معلوله، جسمی حرکت ذهنی شدید هست و ایشونا یه ماهیانه مستمر براشون در نظر گرفتن 990 تومن. بنده حقیرم خودم یه باز نشسته هستم با حقوق پایه، حقوق 7,160,000 تومن. این دختری من برنامه یه ایزی لایف داره، برنامه پرستار داره، برنامه یه دارو داره. این 990 تومن به کجای من میرسد که بخوام خودم هم توانایی به اون صورتی ندارم که خرج مخارج این دختره بدم؟ بهزیستی 990 برش میرید. من خواهش دارم، تمنا دارم از مسئولین محترم مدیر کل بهزیستی اگه میشد این پایه حقوقی بهزیست که مقدار بیشتر کنیم، چه لاغل درمانشو بتونیم متعیق کنیم برای درمانشون، برای تهیه داروشون، برای ایزی لایفشون، برای دیگر مسائلشون. خدا خیرتون بده.
خواستم در مورد این معلولین از کارشناس هادم بپرسید که این دستمزدی که میخوام به معلولان در ماده 27 بدن چقدره؟ یه اصلاحیه ورده دولت مبلغ 1 تا 3 میلیون هزینه کمک معیشتی، آیا این واقعا همین است یا بیشتر اسناد اصلاحیه دادن؟
از مهمانتون سوال کنین که معلولینی که تو جاهای خصوصی کار میکنن از مالیات معاف نیستن. خواستم ببینم نمیشه یه برنامه برای این نابذارن که حق مالیات از حقوقشون معاف بشن؟
من یه کارفرما هستم، کارفرما با چه میرن اونجا و معلولا رو میگیرن، ما بهشون وام میده. بنده یکی از اون افرادی هستم که اینا رو به کار گرفتم، هر چی رفتم گفتن وام بهم بدین، گفتن بودش نعمت است، ما مجبور شدیم بندگان خدا را اخراجشون کنیم. حالا بهشون بفهمون راه کاری که ما بگیریم وام نمیدین، تکلیف بعد چی میشه؟ ممنونتون، خدا نگهدار.
خب فرصتمون کمه، تلفن ها زیاد، پیامک هم زیاد داریم، متاسفانه فرصت نشد که مطرح بکنیم. تقاضا میکنم آقای چاوشی یه مورد شما پاسخ بدین، یه مورد آقای دکتر رادمهر. تقاضا میکنم مورد اول.
اگه اجازه بفرمایید در ارتباط با اون شهروندی که در ارتباط با عدد و رقم ماده 27 و حق معیشتی سوال کردن، چون سوال اکثر عزیزان هست.
همین واریز کمک هزینه معیشت ماده 27 قانون جامعه حمایت از معلولی.
خب اینا متفاوته. همین سوال این شهرونده بله. حق معیشت یا ماده 27. من میخوام عرض بکنم که واقعیت عددش الان دقیقاً مطرح نشده. الان بحث اینه که قرار مرحله اول ماده 27 اجرایی بشه و خب قاعدتا ماده 27 هم تصریح داره بر اساس حداقل قانون کار باید و دستمزد باید پرداخت بشود. امسال حدود 6 میلیون تومنه توی کشور، اما حالا از کی اجرایی بشود و به چه شکلی هست، چیزی که به ما گفتن عزیزانی که مستمر میگیرن، این عدد عدد مستبری تو پرداخت این حداقل لحاظ خواهد. یعنی اگر یکی 1,000,000 تومان مستمری میگیرد، قرار شد 6,000,000 پرداخت بشه، ما به تفاوتش که 5,000,000 تومان هست به حسابش پرداخت خواهد شد. اما عدد دقیق کاملا مشخص نیست.
خب دختر معلولی دارن 990,000 تومان دارن مستمری میگیرن، آیا میشه افزایش شد یا طبق قانون همینه فعلا؟
عدد مستمر ثابته برای همه نهادهای حمایتی، چه ما چه کمیته امداد تو کل کشور، بستگی به تعداد و بعد خانوار این عدد ثابته.
آقای دکتر رادمر، معلولینی که در جای خصوصی کار میکنن گفتن از مالیات معاف نیستن، آیا این قانونیه و میشه تغییرش داد؟
بله، من اشاره داشته باشم طبق قانون عزیز توانخواهمون میتواند از بحث معافیت مالیاتی استفاده بکنه خودش توی زمینه مالیات‌های حقوقی که به ایشون اگه تعلق بگیره. خود کارفرما میتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه.
کاهش خب
الان خدمتتون عرض میکنم، کاهش تعداد ساعت‌های کارکرد بزرگواران هستش، در خصوص هم خود عزیزان توانخواه، هم پدر و یا مادر اونها و یا همسر اونهایی که در صورتی که با عزیز توانخواهی در ارتباط باشن، اینها ساعت کاریشون هم طبق قانون میتونه کاهش پیدا بکنه. خواهش من این هستش که عزیزانی که حالا تماس داشتن و مشکلات اینچنینی رو بیان داشتن، لازمش این هست که برن از مدد کار خودشون درخواست بکنن اداره بهزیستی مراکز مثبت زندگی و اونجا پس به اون درخواست نامه خورده میشه به اداره امور مالیاتی یا واحدهای مربوطه، میتونن از اون معافیت ها استفاده بکنن.
برای حق گرفتنی باید رفت دنبالش.
بله، من سرکار خانم رفتن جانو، اون بحثی که عرض میکنم که بحث مناسب سازی های فرهنگی، اگه اینجا بیان و اینها رو ما بتوانیم راحت تر خدمت عزیزان معلول اون حقوقشون رو بهشون بگیم، من فکر میکنم خیلی از این عزیزان مشکلاتشون کمتر بشه.
بسیار، هنوز در مورد مسکن هیچ صحبتی نکردیم، امیدواریم که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام هایی که انجام شده برای این عزیزان عملیاتی بشه و امیدواریم که همه بندها و تبصره های این قانون اجرایی بشه و اگه جایی هم با مشکل روبرو هست، دستگاهی مربوطه به خصوص استانداری و بهزیستی این موضوع رو پیگیری کنن و به خصوص در بخش اجرا نمایندگانمون هم حواسشون جمع باشه. ممنونم از جناب آقای دکتر شاه و همطور دعای دکتر رادمر، انشالله که موفق باشید و بتونید وظیفه خودتون رو به نحو احسن انجام بدید. خدا نگهدارتون.
متشکرم.